امشب در کنار من جمعی از پرسپولیسی نویسایی هستند که دست به قلمن، کاملا در حوزه پرسپولیس کار کردن. بعضی هم سابقه خبرنگاری دارن، منتها مهم برای ما این بوده که به عنوان یک پرسپولیسی نویس اینجا حضور پیدا بکنن. در کنار من امشب سرکار خانم نیلوفر کنگرانی هستند، آقای منصور اینانلو، آقای حسین غفوری و آقای حسن مهتوی. برای شروع بحثمون خانم کنگرانی، در ساعاتی که ما الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم و این برنامه رو داریم ضبط میکنیم، همچنان ماجرای موندن یا رفتن یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس داغ‌ترین بحث این روزهاست. شما فکر میکنید که چی به صلاح پرسپولیسه؟ یعنی که آیا موندن یحیی در نهایت به نفع پرسپولیس خواهد بود و آینده پرسپولیس اینجوری بهتر رقم میخوره، یا رفتن یحیی رو بهتر میدونید؟ موضعتون نسبت به یحیی چیه؟
دو تا بحثه. یه بحث در تایید کیفیت یحیی گل محمدی به عنوان بهترین مربی ایرانیه که هیچ کس تو این شکی نداره. یه بحث اینه که حتی بهترین مربی‌های دنیا هم بعد از چند سال میتونن توی یک تیم به بن‌بست تاکتیکی برسن و این اصلا ربطی به کیفیتشون نداره. من اینو به قاطعانه نمیگم، ولی شاید بتونیم بگیم یحیی به عنوان بهترین مربی ایرانی شاید تو این مقطع به بن‌بست تاکتیکی رسیده. این اصلا به معنی زیر سوال بردن توانایی‌هاش نیست. همیشه سوال اصلی تو این جور چیزا اینه که قراره چه آدمی جای سرمربی فعلی بیاد، و این سوال همیشه به معنی پایان بحثه. چون ما معمولا تو فوتبالمون و حالا تو بقیه مسائل، چون یه مقدار قهر و رجال داریم و جوابی برای این سوال نداریم، همیشه این سوال میتونه بحث رو به بن‌بست برسونه. من جوابی برای این سوال ندارم، برای اینکه من نه مدیر عامل پرسپولیسم نه هیئت مدیرم، نه اصلا قرار من جوابی برای این سوال داشته باشم. اگر که کسی هم خواهان رفتن یحیی باشه، به معنی زیر سوال بردن کیفیت یحیی است. حتی بزرگترین مربی‌های دنیا هم بعد از بزرگترین موفقیت‌ها تیمو ترک می‌کنن، چون یا به بن‌بست می‌رسن یا خسته میشن و یا به هزار دلیل دیگه. این دو قضیه منافاتی با هم نداره.
خانم نیلوفر معتقده که پرسپولیسیا رو از اینکه پرسپولیس برمیگرده به دهه 80 با این وضعیت و اگر یحیی برو اینا نترسونید، چون ممکنه این اتفاق هم نیفته. در میانه حرف خانم نیلوفر کنگرانی، حسین غفوری مایک زد و احتمالاً مخالفتی داره با گفته‌های خانم کنگرانی. حسین، حرف تو رو میشنویم.
ببین محسن، خب حرفی که نیلوفر میزنه دو وجه داره. ممکنه این اتفاق نیفته، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. ببین، یعنی هیچ تضمینی نیست، هیچ گارانتی نیست. ما اینو یک بار نه ده بار امتحان کردیم و متوجه شدیم که فقط ثباته که نتیجه میده. برانکو حتی در تیم الاهلی عربستان هم نتونست، به خاطر اینکه بهش فرصت ندادن، ثبات نبود، ولی دیدی که در پرسپولیس با ثبات به نتیجه رسید. و دقیقاً یه موضوع اینه، یه موضوع هم اینه که خانم نیلوفر الان داره یه صحبت میکنه که ما یه فرصت رو به تهدید تبدیل کنیم. یعنی یحیی گل محمدی هر زمان که در تیم پرسپولیس نبوده به یه تهدید هم تبدیل شده. یعنی به راحتی در زمان برانکو بزرگ با زوباهنش هم تو لیگ هم تو اسپی ما رو برد، در زمان کالدرون با پدیدش ما رو برد. یعنی شما و الان شما داری این لقمه حاضر آماده رو، به قول خود این خانوم بهترین مربی فعلی ایران با فاصله رو، تقدیم میکنی به سپاهان و گلگهر و میدونیم که وزارت ورزش برای پرسپولیس اجازه نخواهد داد مدیریت وقت، حالا صرف نظر از اینکه بتونن یا نتونن، مربی خارجی برای ما بیارن. پس وقتی که میدونیم ما میافتیم توی سیکل باطل، توی دور باطل، توی سیر تسلسل و تمام اتفاقاتی که تو دهه 80 شاهدش بودیم، چرا دوباره مگه آزموده را آزمودن خطاست نشنیدیم؟ چرا اجازه ندیم؟ ما از کی انقدر عجول شدیم؟ بابا پرسپولیس پرسپولیسی بود که با برانکو به آخرین رتبه جدول هم رسید، ولی صبر کرد، صبر کرد و اون اتفاقات قشنگ و شیرین افتاد. چرا اجازه نمیدیم یحیی هم تیم خودشو بسازه؟
خیلی خب. حسین غفوری معتقده که با وجود این که شاید مثلا روند بهتر بشه، ولی وجه این که روند بدتر بشه براش شدیدتره، چون میگه که با منطقی که از فوتبال ایران و مدیرانش سراغ داره، اینجوری نیست که برن سراغ مربی بهتری و احتمالاً باید منتظر مربی بدتری باشیم. منصور اینانلو در میانه گفته های حسین غفوری مایک زد به نشانه اینکه احتمالاً مخالفتی داره. کجای منطق گفته های حسین به نظرت میلنگه؟
ما استاد یه سری جملات انتزاییم که اینو تبدیل میکنیم به حکم و انقدر روش مانور میدیم که اصلا میشه ملکه ذهنمون. یا کن ما یه الان یه چند وقته، یه 2-3 سالی هست، یه جمله رو دست گرفتیم: یحیی بهترین مربی ایرانیه. این یه سه نسبیه دیگه، یعنی یحیی نسبت به بقیه مربیای ایرانی مربی بهتری است. خب تا اینجا درست. آیا این بهترین مربی باید کارایی داشته باشه یا نه؟ یا آقا این بهترین مربی اصلا بهترین مربی هر جا، بهترین مربی خاورمیانه، نسبت به کاراییش، نسبت به کارکردش سنجیده میشه دیگه، نه اینکه بهترین مربی یه اقلیمه. مثلا اینو نمیفهمم یعنی چی که آقا یحیی بهترین مربی ایرانیه. خب اصلا این فضیلت مگه؟ مگه غیر از اینه که آقا شما وقتی مربی واسه یه تیمی در حد پرسپولیس انتخاب میکنی، این مربی باید کارکرد داشته باشه، یعنی باید اون روند درستی باشه، این در نهایت برسه به یه هدفی که واسه تیمای عین پرسپولیس اون هدفه کسب موفقیته. حالا از همه اینا مهمتر این رونده است، یعنی یه روندی از نقطه آ شروع بشه تا به نقطه بی برسه. خب الان تیم یحیی اینو نداره، لااقل یه 8 ماه 9 ماهی است از این فاصله گرفته، خودش هم هیچ تلاشی نمیکنه، هیچ انگیزه ای نداره، دوبار استعفا داده. یعنی من نمیدونم اصلا بهترین مربی ایرانی، این دوباره استعفاشو من کجای این مجموعه بهترینش قرار بدم؟
منصور اینا چه تضادی با هم دیگه دارن؟ ببین حالا ببین، وقتی داریم راجع به بهترین مربی ایرانی ما پرسپولیسی ها حرف میزنیم، طبیعتا استقلالی رو داریم میذاریم کنار، چون مثلا قلعه نویی که هیچ وقت نمیتونه بیاد رو نیمکت پرسپولیس بشینه، و بین مربیان موجود پرسپولیسی احتمالاً جام ها و افتخارات و اینا رو میسنجیم، میگیم بهترین مربی ایرانیه دیگه. ولی اینکه تو اینو میذاری در
تر... فضیلتی نیست.
خب پس چی فضیلت؟ چرا فضیلت نیست؟ چرا فضیلت نیست؟
کارایی نداشته باشه هیچ فضیلتی نیست.
من دارم میام.
آها تو اینو مشروط به نتیجه میدونی. میگی تا نتیجه نده.
مشروط به نتیجه میدونم.
آره اگه نتیجه نده هیچ فضیلتی نیستش. یا کن اگه منتج به اون چیزی که هدف ماست نشه که اصلا هیچ فضیلتی نیستش که شما برو بدترین مربی چه میدونم اقیانوسیه رو بیار پرسپولیس قهرمان کنه. به نظر من این فضیلته.
ببین حالا که داری راجع به نتیجه حرف میزنی و میگی این فضیلته، خب تا همین الان یحیی دوتا جام داخلی برامون آورده، یه دونه فینال آسیا. خب خروجیش به نظر میشه خروجی بدی نبوده باشه دیگه.
خروجیش نیا کن.
خب باشه نیا کن، دقیقا از یه جایی به بعد ما تبدیل شدیم به یه امپراتوری توی دهه 90. خب آیا ما بابت این دوتا جامی که یحیی گرفته تا کی باید کارون؟ من دیشب هم این سوالو کردم از بعضی از دوستان. آقا مرز تعیین کنید، بگید آقا مثلا تمام منتقدا، تمام کسایی که به روند تیم امسال انتقاد دارید، شما باید 2 فصل حرف نزنید در قبال اون دوتا جامی که گرفته. ما خیلی مربی داشتیم که جام گرفتن رفتن، و یعنی مثلا جام گرفته سال بعدش رفته. اینو حتی خود به خودی خود حتی این هم ما نمیتونیم روش وایستیم تا قیامت مانور بدیم که آقا شما به واسطه اون دوتا جامی که گرفتی هنوز باید باشی. خب اگه اونجوری بود که هنوز علی پروین باید باشه دیگه. این شکلی نیستش که شما به یه مربی چک سفید امضا بدی بگی آقا چون شما دوتا بازیکن ساختی، دوتا جام تو فلان جا گرفتی، ما بهت یه گارانتی 5 ساله میدیم. لااقل تیمایی که ابتدا به ساکنشون میرن واسه قهرمانی، یعنی تیمای لول آی هر لیگی، خیلی کم پیش میاد که به مربیاشون همچین فرصتی بدن. اینم به خاطر ذات فوتبال ها، من به اون ثباتی که حسین میگه قائلم، ولی ذات فوتبال، ذات هواداریش این اجازه رو نمیده. چون کاملا ما هزاری هم بیایم بگیم که آقا ما مسیر رو دوست داریم، ما زیبایی فوتبال رو دوست داریم، ما اون بازیکن سازی رو دوست داریم، ولی همون موقع هم ته ته دلمون، ما تمام طرفدارای جدی یک تیم فوتبال، نتیجه رو میخوایم. آره هر موقع هر کی تونست بیاد بگه آقا من از پرسپولیس نتیجه نمیخوام، من اصلا قائل به نتیجه نیستم، من به یحیی گل محمدی 5 سال فرصت میدم نسل خودشو بسازه، آیا همچین اتفاقی تو پرسپولیس میفته؟ یعنی اصلا شدنیه؟ من دارم میگم مربی که نتیجه نمیگیره باید پاسخگو باشه، یعنی واسه فصل بعدش، آخر فصل امسال، باید وایسه به هوادارا بگه آقا من یه کاری میکنم. یا اگه نمیبینه اون پتانسیل رو تو خودش و تیمش و مجموعه مدیریتش، نباید وایسته تو اون تیم. همون کاری که برانکو آخر فصل سوم انجام داد، دید که آقا با این تیم مدیریتی، با این وضعیت فوتبال ایران، نمیتونه دیگه تو این تیم ادامه بده.
خیلی خوب. منصور اینانلو با وجود اینکه انکار نمیکنه که یحیی گذشته پر افتخاری رو داشته در این چند سالی که روی نیمکت پرسپولیس نشسته، ولی این رو گارانتی برای ادامه آینده پرسپولیس با یحیی نمیدونه و میگه که هر فصل باید منحصرا بررسی بشه و وقتی داره بررسی میکنه امسال رو خیلی سال دلانگیزی نمیدونه. حسین غفوری مخالف حرف منصور بود چون چند باری مایک زد. حسین به طور مختصر اگر بخوای نکتهتو بگی راجع به حرف منصور چیه؟
منصور میگه بهترین مربی ایرانی بودن مگه فضیلته؟ بله قطعا فضیلته. ما الان با مربی طرف این که دوتا لیگ گرفته، دوتا حذفی گرفته، دوتا سوپر جام گرفته، کسی هم روی جاماش هیچ صحبتی نداره، یعنی با شایستگی کامل گرفته. حالا بحث دیگه هم اینه که منصور میگه حالا کسی به مثلا منتقدا شما نمیتونیم ساکت کنیم بگیم چون بهترین. اتفاقا من فکر میکنم حجم انتقاداتی که از یحیی تو اوج موفقیتش شده واقعا بی سابقه بوده، یعنی تیمش بازی بوده 3-1 برده، هیچکس به اون سه تا گل توجه نکرد، همه گفتن چرا کلین شیت نکردی، برده گفتن چرا ترابی پنالتی هدر داده، برده گفتن چرا آلیشا مثلا به عیسی پاس نداد، برده گفتن چرا عیسی مثلا اون ضربه سرلک رو خط دروازه گل کرده. ببین میخوام بگم یه نوع منفی بافی در مورد یحیی وجود داشت که اصلا حاشیه امنی براش درست نکرد برخلاف نظر منصور. ممنونم حسین.
خیر خانم نیلوفر، در بین حرفای حسین غفوری دیدم که دارید مایک میزنید و احتمالا نکته‌ای دارید راجع به حرفای ایشون.
این مسائلی که در مورد یحیی مطرح شد در مورد جام و فینال آسیا اینا مربوط به گذشته است. ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم. آینده رو هم بر اساس جام و چیزی که پارسا بوده نه بر اساس روند فصل میشه در موردش صحبت کرد و روند فصل نشون میده که پرسپولیس نمیتونه آینده خوبی داشته باشه. باز من دارم میگم هیچ کدوم از اینا 100% نیست و پیشگو نیستیم، ما نمیدونیم، بر اساس روند داریم میبینیم. تیمی که توی یه فصل ترکیبش رو نمیتونه بشناسه، تو سیستمش سردرگمه، خریدای انجام میده که خود سرمربی ازش استفاده نمیکنه، یه سری سردرگمیای تو همه اجزای بازی پرسپولیس هست، اینها نشون میده که آینده خوبی در دسترس نیست. وقتی در مورد جام صحبت میکنیم، در مورد فینال آسیا صحبت میکنیم، اینا مربوط به پشت سر، اینها نمیتونه هیچ تضمینی بر آینده باشه. در مورد اینکه انتقاد از یحیی خیلی بیشتر از مربی های دیگه است، فکر نمی کنم انتظار ما از یحیی اندازه اون مربی ها باشه. ما داریم همینجا یحیی رو به عنوان بهترین مربی ایران در موردش نقد میکنیم، پس همونقدر که بهش کردیت فنی میدیم همونقدر توقعمون ازش بیشتره و همونقدر انتقاد ازش بیشتره. و در مورد بازی 3-1 چرا وقتی گل میخوره انتقاد میشه، به این دلیله که وقتی تیمی جلوی نفت مسجد سلیمان حتی اگه 8 تا گل بزنه ولی تیمی که جلوی بدترین خط حمله لیگ یه گل میخوره، اون یه گل انتقاد داره. نتیجه اون یه گل اینه که ما تو دربی وقتی گلو میزنیم تو دقیقه چند هوادار مطمئن بودن ما تو دربی کلین شیت نمیکنیم. این اطمینان از کلین شیت نکردن دربی به خاطر اون یه گله که حتی اگه ما 12-1 باخته باشیم اون یه گل نشون میده که ما نمیتونیم تو دربی کلین شیت کنیم. پس اون یه گل انتقاد داره چون جلوی بدترین خط حمله لیگ دروازه باشه، چون روند دفاعی تیم مشخصه، اصلا حتی شاید منجر به گل نشه ها، شاید یه روند دفاعی مهاجمای حریف اونقدر بد باشن که اصلا دروازه باز نشه ولی باز انتقاد کنن، برای اینکه دارن روند دفاعی رو میبینن. به نظرم بهتره یه میزان به هوش و درایت تماشاگر هم اعتماد کنیم و نگیم چرا اگر 8-1 بردیم انتقاد شد، شاید چیزی دیده که انتقاد کرده، وگرنه این هوادار همونه که برانکویی که بارها مثال زدیم که شاید ته جدول ازش حمایت کرده و از یحیی هم به اندازه کافی حمایت کرده.
خیلی خب، خانم نیلوفر معتقده که اگر گلگی هم از یحیی میشه به خاطر اینه که هوادار انتظار زیادی داره از او. حسن مهدوی، تو مشکلت با این استدلال چیه که مایک میزدی و خواستی حرف بزنی؟
من با هر دو نفر مخالفم، با نیلوفر جان و منصور جان. من کلن اعتقادم اینه که پدیده رو نباید بر اساس نتیجه قضاوت کرد، باید بر مبنای پروسه قضاوت کرد. اگر پروسه درست بود مشکل نیست، اوکی. اگر از من الان بپرسی آقا منطقی ترین تصمیم حال حاضر موندن یحیی است، میگم آره. مربی که نتایجش میانگین نرمال موفقیتو داشته منطق میگه که بمونه، ولی اگه بپرسی این تصمیم منجر به موفقیت هم میشه، میگم نمیدونم. من تصمیم منطقی رو میگیرم. بحث دوم این که یحیی بهترین مربی ایرانی کارکردش چی بوده؟ آقا کارکردش هم دو تا قهرمانی بوده، همین میانگین عملکردی بوده که داشته. آقا یحیی بالاترین میانگین امتیازی تاریخ تمام سرمربیای داخلی و خارجی 21 دوره لیگ برتر پرسپولیس رو داشته. همین امسال هم این میانگین رو حفظ کرده، یعنی پایین نرفته. همچنان 2.13 میانگین کلیش هم 2.2. حالی که آقا میگیم بهترین مربی ایرانی اینجوری بوده، از اون ور مانوئل جوزه هم بهترین مربی آفریقا بوده ولی اینجا جواب نداده، خیلی هم میانگین افتضاحی داشته. علی پروین چرا نتونست نون قهرمانیاشو بخوره تا قیامت نموند؟ برای اینکه اون موقعی که از پرسپولیس کنار گذاشته شد نتیجه نمیگرفت، میانگین امتیازیش پایین اومده بود. حالا اینکه چرا یحیی استعفا داده، خب استعفا که فقط فنی نیست، استعفای غیر فنی هم داریم. دلیلش نتیجه نبوده، دلیلش اعتراض یحیی به امکانات بوده، اختلاف مدیریت بوده. اصلا این دوتا من نمیدونم ربطی فکر نکنم به نظر من داشت. آقا همین فصلی که ما میگیم ضعیف بوده، همه آمارا، همه بررسی ها، همه سایت های آنالیزی دارن میگن تو اکثر بازی ها پرسپولیس از حریفش برتر بوده. توی 22 هفته فکر کنم یک یا دو هفته پایین تر از حریفش بوده. پرسپولیس اشکال داره؟ بله اشکال داره، ولی اشکال ناشی از چی بوده؟ من میگم ناشی از ابزار بوده. آقا همون برانکو بدون ابزار رکورد گل خورده تاریخ رو زد، رکورد گل خورده رو زد، حالا نمیدونم تاریخ بود یا نه، نایب قهرمان شد. ولی همون برانکو با ابزار رکورد گل نخوردن زد و قهرمان شد. من صدها و شاید هزاران مثال میتونم براتون بزنم که مربی خوب با ابزار بد ناموفق بوده، ولی برعکسش استثناءه. این که مثلا ابزار بهش ندیم ولی شانسی ممکنه بر حسب استثناء نتیجه بگیره.
ممنونم حسن مهدوی. مشخصا دو سایت شده الان بحثا، منصور و خانم نیلوفر در یک سایت قرار گرفتن و حسین غفوری و حسن مهدوی هم در یک سایت و اینا دارن با هم دیگه بحث میکنن. خانم نیلوفر نکته‌ای داره رو حرفای حسنی که خودش نکته داشت رو حرفای خانم نیلوفر، نکته بک میخوان بدن. خانم نیلوفر بفرمایید.
ما تو این مقایسه هامون بارها و بارها سال اول برانکو رو داریم با سال سوم یحیی مقایسه میکنیم و من متوجه میشم این جمله ما به یحیی ابزار ندادیم یعنی چی؟ ما باید به یحیی ابزار بدیم؟ یحیی سرمربی تیم باید ابزارش رو تعیین کنه. من متوجه نمیشم این ایرادی که به ابزار میگین از کی باید گرفته بشه؟ از من هوادار یا از من روزنامه نگار یا از من که باز نبودن ابزار به یحیی برمیگرده؟
حسن سوال خانم نیلوفر جواب بده.
ابزار به یحیی ربط داره؟ واقعا من تعجب میکنم. ابزار قطعا به مدیریت ربط داره، مدیریتی که فصل تمام نشده بود رفت واسه برانکو بیرانوند رو گرفت، رفت واسه کادمی منشا رو گرفت و فقط لیست میداد برانکو.
ابزار به مربی ربط داره؟ منصور شما بگو.
نکن یکی من راجب اون که گفتم بهترین مربی ایرانی به صورت واحد و مستقل فضیلت نیست و من احساس میکنم اینجا درست شاید من نتونستم توضیح بدم. نکن من دارم میگم وقتی بهترین صفت تفصیلی دیگه، آقا وقتی این بهترین اگه نتونه جواب بده هیچ فضیلتی نیستش این بهترین بودنه. من کل حرفم همینه، نه اینکه بهترین مربی ایران خوب نیست. بهترین مربی دنیا که مارچلو لیپی هم بوده، قهرمان جهان بوده، اومده توی چین جواب نداده. آیا به صرف اینکه بهترین مربی جهان بوده مثلا 10 سال توی چین نگرش داشتن؟ من حرفم اینه که آقا این بهترینه، وقتی بهترین درست فضیلته که نتیجه هم داشته باشه، یعنی شما با این آدم با این بهترین نتیجه بگیری، اگه باش نتیجه نگیری هیچ فضیلتی نیست. این اینجا یکم اون قسمتی که حسین گفت چرا از یحیی زیاد انتقاد میشه، این قسمتی که از یحیی زیاد انتقاد میشه، من بخوام برگردم به بحث اولم، بیشتر این به خاطر همین رویکرد هواداریاست. همیشه میگن شما میخوای یکی رو خراب کنی ازش بد دفاع کن. به نظر من اینجا اصلا باعث و بانی این که از یحیی این همه انتقاد میشه کسایی هستن که ازش دفاع میکنن. به طور مثال آقا با هوادار مساوی میشه، میان آقا هوادار یکی از بهترین تیم‌هاست، شما آخر فصل ببینید این جزو تیمای بالای جدوله. مثلا میایم یه بازی دیگه آقا میبینیم آقا تیم مساوی کرده یا بد بازی کرده، انقدر مسائل رو تقلیل میدن، میان آقا فلان دقیقه ما یه دونه شوت زدیم توی چارچوب. خب آقا این بد دفاع کردن است یه، شما فکر کن با این بد دفاع کردن آیا باعث نمیشی که یه گروهی یه مجموعه بیان بر علیه شما، بر علیه این دفاع بد شما موضع بگیرن که در نهایت منجر میشه به مقابله با یحیی؟ در واقع دارن با این دفاع بد شما مقابله میکنن که انقدر مسائل، مثلا میگم چند روز توی دربی رضا اسدی خیلی خوب بازی کرده، این کار یحیی. خب آقا این دفاع بده دیگه، این اصلا مثلا توی روزی که جامت دست رفته، توی روزی که ما دربی رو اونجوری مساوی کردیم، آیا مثلا خوب بازی کردن رضا اسدی مثلا چه موضوع مهمیه؟ این مجموعه دفاع بد میدهد اون انتقادهای بسیار زیادو.
خیلی خوب، منصور معتقده که یکی از دلایلی که باعث شده اونایی که گلگی دارن نسبت به یحیی یه مقدار تند بشن بسته شدن فضاهایی، و یه نکته ای هم گفت، اونم اینه که دستاورد نمایی کردن برای یحیی، برای دفاع از یحیی باعث شده که این به ضرر یحیی تمام بشه. حسین تو به همچین چیزی معتقدی؟ یعنی فکر میکنی اینا دستاورد نماییه یا به قول منصور واقعا اینا اصلا مهم نیست و اولویت اینه که مثلا پرسپولیس اون بازی رو میبرد، یا نه اینا هم واقعا مهمه و باید راجبش حرف زد؟
ببین اصلا بحث دستاورد نمایی نیست، واقعا این دستاوردها بوده. ضمن اینکه حالا این از اون حرفا بود که منصور میگه به خاطر دفاع از یحیی بهش حمله میشه، بابا دفاع اسمش رو خودشه، دفاع در مقابل حمله به کار میره دیگه. اتفاقا میخوام بگم دفاع بد یا دفاع خوب در مقابل حمله به کار میره دیگه، حتما یه حمله بوده که اون دفاع اتفاق افتاده. الان مدت هاست، یعنی یکی دو سال، هزینه ی حمله به یحیی گل‌محمدی خیلی پایین اومده. و ضمن اینکه حالا نیلوفرم گفتش که پس ما نگاه میکنیم چرا نفت مسجد سلیمان باید به پرسپولیس گل بزنه، اصلا اینطوری نیست. رئال مادرید ممکنه توی فصل به خطافه ببازه ولی بره شیشگانه هم بگیره، یا اینکه ما سپاهان رو بردیم، فولاد رو دبل کردیم، مثل ربیعه رو بردیم، تراکتور آلمینی، و فکر میکنم نتایج خوبی گرفتیم.
حسین یه جا گفتی که هزینه انتقاد به مربی خیلی پایین اومد، میتونی بگی به چه چیزی میشه گله کرد در مورد مربی یا حالا مثلا فصلی؟
ببین
که
یه زمانی درسته، یه زمانی با جمله، با گزاره هرچی برانکو بگه، این هزینه حمله یا انتقاد یا تخریب یا هرچی خیلی بالا رفته بود، یعنی همه در کنار مربی، همه پشت سر مربی جا گرفته بودیم، به نوعی که هر تصمیم برانکو با ضریب بالای اقبال عمومی، حتی بعضی از تصمیم‌ها ممکن بود اشتباه هم باشه، ولی این حمایت 100% کمک کرد. من میخوام شما رو برگردونم به فصل اول برانکو. آیا زمانی که سید جلال حسینی قرارداد بسته بود با ما، نجات فلاح باش قرارداد بسته بود ولی به هر حال همکاری اتفاق نیفتاد، اشتباه نبود همون فصل اولین جام ما نمیگرفتیم؟ یا نگرفتن کریم انصاری فصل، یا در زمانی که حالا محسن مسلمان یه نیم فصل آقای پاس گل لیگ بود ولی برانکو تصمیم گرفت 15 بازی محسن رو روی نیمکت بذاره، چقدر همه پشت تصمیمش؟
حسین این جمله رو داری میگی که به این نتیجه برسی که پس اونجا چون این تجربه موفقی بود پس بهتر که ورود نکن کلن به گلگی؟
فقط چون نیلوفر گفتش که مردم اشتباه نمی کنن، هوادار، به هوادار حق بدیم. خانم نیلوفر، ما به هوادار خیلی قبلا حق دادیم، 20 سال به هوادار مدام حق دادیم. بذارید یادتون بیارم فصلی که حمید استیلی اومد، از بازی اول دقیقه 30 هوادار علی دایی گفت تا روز آخر تا بازی 30 و دیدیم که اشتباه بود. ببین حمید استیلی خوب یا بد رفت، ولی چیزی که موند اون دربی بود که استقلالی ها هنوز دارن بهش مینازن و میگن ما به شما 3 گل زدیم.
منصور، حسین معتقده که نقش هوادار صرفا نقش پشتگرمیه و اگر غیر از این باشه از کار کرده درست خودش خارج شده. تو مخالفتی داشتی با این بحث و اومدی تو حرفای حسین، نکته چیه؟
آره با این که کاملا مخالفم، به نظر من کاملا هوادارا ستون تیمای بزرگن، یعنی اصلا کارکردشون کاملا اصلا متفاوت با این چیزیه که بگیم فقط باید پشتیبان باشن، یعنی یه جورایی این موتور تیم، این نیرو محرکن. حسین وقتی که داره برانکو رو مثال میزنه یه جورایی دقیقا داره حرفی که من راجع به نتیجه زدم رو تایید میکنه، با این که من میدونم الان من این صحبت رو بکنم میخواد فصل اول مثال بزنه. خب حالا من اینجا راجع به فصل اول برانکو یه سی بگم. نکن فصل اول برانکو یه تیمی که مثلا 20 بود و تحویل گرفت، ما این روند رو به رشد که این داره میره بالا رو ما دیدیم، یعنی آخر فصل دیدیم آقا این تیم از تیمی که از حمید درخشان تحویل گرفته بود مثلا از 120 بود الان رسیده به 80. خب با اینکه روز آخرم قهرمان نشد هوادار پاش وایستاد، ولی از اونجا به بعد تمام تصمیمات برانکو اگه هوادار پشتش وایستاد به خاطر نتیجه بوده. یعنی اگه برانکو هم اگه نتیجه نمی گرفت مطمئن باشید همون موقع الان داره حسین مثال های این ورشو میگه چقدر از برانکو سر محسن ربیخا انتقاد شد، چقدر خود برانکو برگشت با من سر انتقاد هوادارا یکی از بهترین بازیکن‌ها به نظر خودم که خالقی فر بود و رد کردم رفت. اینو توی برنامه 90 توی آنتن زنده برگشت برانکو گفت. اینجوری نبوده که اصلا برانکو هم انتقاد نشه، ولی برانکو به خاطر اینکه نتیجه میگرفت تمام تصمیماتش هم درست بود. منم قائل به اینم که وقتی یه مربی نتیجه میگیره هر تصمیمی میگیره درسته، یعنی هر تصمیمی ها، علی کریمی رو میخواد بذاره بیرون، نمیدونم مسی رو بذاره بیرون، تا مادامی که نتیجه میگیره اون درسته. ولی وقتی نتیجه نمیگیره کاملا شما میتونی بیای بگی آقا این تصمیماتی که شما گرفتی که خب نتیجه نداده دیگه، این اصلا چیز عجیبی نیستش که این چرا باید جلوش گرفته بشه. وقتی یه مربی آقا روندش روند درستی نیست، روندش رو به بالا نیست، نتیجه نمیگیره، خب شما آقا راجع به تصمیماتش هم نباید صحبت بکنی، خب قطعا باید صحبت بکنی.
حسین معتقده که حمایت هواداریه که عامل موفقیت مربی میشه. منصور کاملا برعکسش، معتقده که موفقیت مربیه که باعث میشه که هوادار بیاد پشتش. لازم و ملزوم همدیگر رو این دوتا دارن جا به جا میکنن. حسن تو این دوتا حرف کاملا متضاد از همدیگه، تو کنار کدوم استدلال وای میسی؟
بایی من تقریبا با هر دوشون موافقم. بایی ما یه سری هوادار عاشق داریم که کلن میگن عشق من بی عیبه و کلن هیچ منطقی قبول نمیکنه. اینا میگن فقط حمایت باید بکنه هوادار، حق نداره نظر بده، نقد کنه، اصلا صلاحیت نظر دادن نداره، مگه مدرک مربیگری داره، مگه فوتبال بازی کرده که نظر بده؟ اینو من کلا قبول ندارم، اینکه چشم گوشتو ببندی فقط به به و چهچه کنی، اینا از صد تا دشمنی بدتره. حمایت باید نظر دادن کلا باید منطقی باشه، حرف درست و نقد درست و تحت هر شرایطی باید زد، تحت هر شرایط حساس کنونی یا گذشته یا آینده. خود من شخصا از روند درست، از کارنامه درست حمایت میکنم، دفاع میکنم. روند غلط ببینم لزوم گارانتی نمیدم که حمایت کنم، همونطور که هیچ وقت از استیلی حمایت نکردم در حالی که به خاطر تیم فقط سکوت کرده بودم، هیچ حمایتی ازش نمیکردم، حمله ای هم بهش نمیکردم. منطقه من، این نظر من اینه که این کادر الان، کادر فعلی ما شایسته حمایت شدن هست. آقا میانگین امتیازی عمل کردی یحیی گل محمدی بی سابقه بوده، حتی تو فصل آخرش نفر اول تاریخ پرسپولیسه، بالاتر از همه. حالا میگیم فلان فصل فلان شرایط بوده، اوکی، ولی در نهایت آمار داره صحبت میکنه. یحیی 2.2، برانکو 2.03. این میانگین تو فصل آخرم به شکل محسوسی سقوط نکرده، حفظ شده. پس من واقعا دلیلی نمی‌بینم که تغییر تحولی بخواد به وجود بیاد توی این کادر.
خیلی خوب. خانم نیلوفر، به نظر شما اول هوادار حمایت میکنه و حمایتش منجر به موفقیت مربی میشه، یا اول مربی موفقیت خودش رو اثبات میکنه و بعد هوادار میاد پشتش و اون رو حمایت میکنه؟
قطعا گزینه دومه، یعنی قطعا اول مربی خودش رو ثابت میکنه و بعد هوادار میاد پشت سرش قرار میگیره. قطعا نتیجه، و من حتی یه پله پایین تر میام، حتی نتیجه نه، یک روند درست میتونه تماشاگر رو با مربی همراه کنه. حتی برانکو به عنوان مربی مورد حمایت خیلی انتقادات ازش شد، حالا شاید یه ذره ما حافظه تاریخیمون ضعیف شده، بازیکنهایی که نام برده شد ازشون انتقاد شد، هم جلال حسینی، همین بابت تو نخریدن جلال حسینی برانکو خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. ولی قطعا این یک مربیه که اعتماد رو جلب میکنه. حتی من این اعتماد رو در مورد این بحث ابزار که شد هم میخوام مطرح کنم. بحث این شد که در مورد ابزار رو باید به مدیریت باشگاه انتقاد کرد. علیرضا ابراهیمی اولین خرید فصل نقل و انتقالات بود، یعنی فصل نقل و انتقالات شروع نشده بود که علیرضا ابراهیمی خریده شد. پس این علیرضا ابراهیمی گزینه اول یحیی بوده. رضا اسدی بازیکنی بودش که از دفتر باشگاه استقلال با تماس‌های مستقیم یحیی اومد، پس قطعا این انتخاب یحیی بوده. علی نعمتی بازیکنی بود که یک سال و نیم یحیی به دنبال رضایت‌نامه شد و هی شد نشد، هی مبلغا بار بود، هی اختلاف شد، پس قطعا بازیکن اول یحیی بوده. این بازیکن اول یحیی کجای ترکیب پرسپولیس قرار گرفتن. من به عنوان مدیر باشگاه وقتی ببینم که یه مربی هی خرید میکنه و هی استفاده نمیکنه، من هوادار، من محیط، خب قطعا اعتقادم و اعتمادم و به خریدهای یحیی هم دست میدم. ما نمیتونیم بگیم ابزار مدیریت مشکل داشته، برای که اینها انتخابای بابت رضا اسدی پول کمی پرداخت نشده، بابت علیرضا ابراهیمی و علی نعمتی اصلا پول کمی پرداخت نشده، بابت خارجی هاش هم قطعا حالا به اندازه خارجی های دیگه لیگ به خارج استقلال بازیکن های گران قیمتی نیستن، ولی قطعا از بازیکن های داخلی خودمون گران قیمت ترن. پس ما در مورد ابزار هم باز باید به خود یحیی برگردیم به نظر.
حسن مهدوی طبق معمول با خانم نیلوفر مخالفت شدیدی داره، بگو نکته‌تو.
ببین محسن، علیرضا ابراهیمی خرید بدی بوده، اوکی، ولی کدوم مربی بوده که خرید غلط نداشته؟ مربیتون انتخاب غلط داره، سلیقش 100% نیست، سلیقش باگ داره، اوکی، ولی مربی که سلیقه کاملا اوکی نداره رو بیرون نمیکنن، بیرون نمیندازن. خود من شخصا اعتقاد دارم وقتی مربیتون انتخابش ممکنه توش ایراد داشته باشه، و از اون مهمتر، از اون خیلی خیلی مهمتر، تو مارکتی که نیست، گزینه وجود نداره، خالی از گزینه شده، وقتی گزینه کم ریسک وجود نداره، کم ریسک ترین بهترین تصمیم شما اینه که گزینه‌های خودت نگهداری، بازیکن خودت نگهداری، ملی پوش خودت نگهداری. انتخاب اولی یحیی حفظ بازیکناش بوده، نه خرید بازیکنای هندونه دربسته.
هر مربی تو تاریخ ترجیح حفظ بازیکنه، مگه اولین باره که ما تو فصل نقل انتقال داریم بازیکن از دست میدیم؟ این که قطعا اصلا روند نقل و انتقالات فوتبال ما. در مورد خرید بازیکن و تو مارکت نبودن، متاسفانه یحیی به بد مقطعی خود و مقطعی که استقلال اگر که بازیکنهای خارجیشو بذاریم کنار به اندازه کافی از این مارکت خرید خوب داشته، و این خیلی بدشانسی بزرگی واسه یحیی. و اینکه حتی اگه بخوایم مثال بزنیم، تو فصل زمستانی که هیچ بازیکنی پیدا نمیشه، باز استقلال خرید خوب از نیمکت نشین فولاد داشته. متاسفانه تو این یه مورد یحیی بدشانس و خیلی مقایسه میشه با استقلال.
به انتهای بحثمون رسیدیم و من از هر چهار تا عزیز میخوام که در حد 30-40 ثانیه اگر نکته ای ته ذهنشون باقی مونده بگن به عنوان جمع‌بندی. از منصور اینانلو شروع میکنیم، بفرمایید.
خب آقا، با تمام این اتفاقاتی که افتاده، تمام این چیزایی که روبرومونه، خب آقا تکلیف چیه؟ الان میگن آقا مارکت خالیه، ما بازیکن درست حسابی تو لیگ تو ایران نداریم، مدیریت خیلی بدی هم هست، واسه ما بازیکن نمیگیره. خب اینجا دوباره میرسم به همون حرف اول خودم، خب بس اینجا دیگه بهترین مربی ایران بشه دردی میخوره، چی کار میخواد بکنه واسه ما؟ اینجوری که دوستان دارن میگن، خب فصل بعدم هم همینه دیگه. الان فوتبال ما دستگاه خط تولید نیستش که متریال بیارن از اون پشت بریزن توش، میگن مارکت خالیه دیگه. خب بس با این اوصاف فصل بعدم هم همینه. پس یعنی ما از الان باید بریم به استقبال اینکه فصل بعدم هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی آقای یحیی هم باشه دوباره آخر فصل بعد همینو میخوایم بگیم، آقا مارکت خالیه، بازیکن نداریم، واسه ما بازیکن خارجی نمیگیرن، همه اینا هستش. خب باز دوباره آخر فصل بعدم ما به هیچ جامی نمیرسیم، بنا به همین دلایلی که تا الان گفته شده. باز ممنونم وقت دادی به من حسین جان.
خیلی ممنونم منصور اینانلوی عزیز. حسین غفوری.
من همچنان فکر میکنم ثبات رمز و راز موفقیته، حمایت رمز و راز موفقیته. من فکر میکنم ما این ترکیب رو نگه داریم، در چون به هر حال این استدلال منصورم نمیفهمم که وقتی که ما مدیریت الان اون فضا رو مهیا نکرده و اگه نیروی انسانیمون، بضاعت انسانیمون کافی نیست، پس خب مربی هم پس نداشته باشیم دیگه که همه چیزمون به همه چیزمون بیاد. من فکر میکنم یه مربی خوب جایی ممکنه بتونه یه مقدار از این کمبودا رو حالا با دانش مربیگریش جبران بکنه، و مثل همین دبل کردن فولاد، مثل بردن سپاهان، مثل خیلی از جاهایی که تو این فصل قوی ظاهر شد، و ما الانم تازه اینجای فصل، هنوز هیچ گارانتی نیست که ما قطعا لیگو از دست داده باشیم، هنوز گارانتی نیست که ما جام حذفی رو از دست داده باشیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ممکنه ما این امسال رو با بهترین شکل ممکن، شما میتونی الان به من قطعی بگی که ما تمام شد و ما عملا این سیاه‌ترین فصلمون میشه؟ پس زمان بدیم، اجازه بدیم تیم کار خودش رو بکنه، قطعا با حمایت اتفاقات بهتری.
اون جمله‌ای که من گفتم و الان حسین گفت که من استدلال مطرح کردم، کاملا حسین برعکس داره میگه. من گفتم اگه قرار بهونه بیاریم که آخر فصل دوباره بگیم مارکت خالی بوده، نمیدونم مدیریت واسه ما بازیکن نگرفته و اینا، پس عملا اینجا دیگه بهترین مربی ایران هم دیگه خوبش به درد ما نخورده که، یعنی اون چیزی که ما هی رو شعار میدادیم بهترین مربی ایرانی به واسطه همین توجیهاتیه که الان داره میشه که آقا مارکت خالی بود و مدیریت واسه ما بازیکن نمیگیره، فصل بعدم هم همینه دیگه، یعنی باز بهترین مربی ایرانی نمیتونه نتیجه بگیره به این بهونه ها و دلایلی که میگید. من که میگم حالا بیشترش بهونه است.
منصور واقعا تو نمیترسی از اینکه ما یحیی رو نگه نداریم و واقعا بیفتیم به ورطه دهه 80 چیزی شبیه به این؟ تو نمیترسی از این همچه چیزی؟
نه واسه من کلا بر اساس تجربه هم اون چیزی که از فوتبال دیدم کلا از تغییر و تحول واقعا نمیترسم. نمیدونم اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که آقا این الان نفر بعدی که میاد شاید از همه اینا بهتر بشه، شاید هم بریم بشیم دهه 80. یعنی من به صرف این که الان یحیی بره این هیچ کدوم این اتفاقاتو نمیبینم، ولی اصلا نمیتونم بگم اگه یحیی بره میشیم تیم دهه 80، من اصلا اینو نمیتونم قبول کنم.
خب چون به توی وقت اضافه دادم به حسینم وقت اضافه میدم که حرفشو بزنه. بگو
ببین، کسی نمیدونه، کسی آینده رو ندیده، ولی تجربه 20 سال فوتبال دیدن، پرسپولیس رو دیدن به ما نشون داده بعد از اینکه دهه 90 این اتفاق افتاد و برانکو روی شکست ناپذیری رو به تیممون داد، من فکر میکنم ریل گذاری انجام شد که اون رمز و رازش رو یحیی بهتر از بقیه میفهمه و داره در ادامه اون روند میره. ما مال نسلی هستیم که تعمیر میکنیم به جای اینکه دور بندازیم. این کاد میتونه تقویت بشه جاهایی که احساس میکنیم اشتباه. حرف منصور رو قبول ندارم، در فصل آینده ممکن خیلی از بازیکنها برگردن، ممکنه این تیم خیلی ترمیم بشه، پاشنه آشیل ما در خط دفاع دروازه ممکنه ترمیم بشه، به این نکات هم فکر بکنیم. ممنونم محسن جان.
من با عنوان سوالات پایانی حسین قهوری سوالی پرسید که شما میتونید تضمین بدید که پرسپولیس تو این هفت بازی باقی مونده قهرمان بشه. بله من تضمین میدم. هیچ تیمی که هفته 23 ترکیب اصلیشو نمیشناسه قهرمان نمیشه. فوتبال در عین بیقانونی قانون خودشو داره، نمیشه یه سری قانونها رو در نظر نگرفت قهرمان شد. پرسپولیس این فصل هیچ نشونی از قهرمانی نداره، نه به این معنی. من به میانگین امتیازاتش که بهترین امتیازات کار ندارم، در مورد این هفت هفته باقی مونده صحبت کنم. اصول فوتبال و قانون فوتبال میبریم زیر سوال. 1% میتونیم برای این احتمال بذاریم که شاید همه اتفاقات دست به دست هم بده بشه. داریم در مورد 99% منطقی صحبت میکنیم. منطق فوتبال میگه که پرسپولیس قهرمان نمیشه، چه 7 هفته، چه 10 هفته و چه بیشتر. یه بحث دیگه هم که اینجا مطرح شد، خیلی چند بار مطرح شد که بذاریم یحیی بمونه. اصلا صورت مسئله رو مثلا که اشتباه گرفتیم، کسی یحیی رو نگفته بره، یحیی استعفا داده. اصلا کسی به یحیی نگفته بره، یحیی استعفا داده و به جای اینکه از یحیی بپرسیم چرا استعفا دادیم، نمیدونم چرا نوک پیکان گرفتیم به سمت هوادارا. مگه کسی به یحیی گفته بره؟ ما الان از یحیی بعد ما الان بعد با طرف صحبتمون با یحیی باشه که باید بمونی و نباید استعفا بدی. و در کل در آخر اینکه آیا دوم شدن پرسپولیس فاجعه است؟ نه. آیا تساوی تو دربی فاجعه است؟ نه. هیچ کدوم از اینا فاجعه نیست. پس قطعا پرسپولیس مشکلات دیگه ای داره که اینقدر انتقادات از این تیم زیاده. مرسی از وقتی که به من دادین. من
ببین اون استعفا، حالا من نمیدونم استعفا یا خداحافظی از مجازی یا هر چیزی، به هر حال در جواب شاید توهین ها و اتفاقاتی بوده که رقم خورده، هر دو هم داریم میخونیم میبینیم. و یه موضوع، و خیلی خوشحالم، حالا یه شوخی هم بخورم که انگرنده بکنم، خیلی خوشحالم که این صدا داره ضبط میشه و این تضمین قرص و محکم ایشون که گفتن قطعا این تیم قهرمان نمیشه، چون میخوام خدمت ایشون عرض کنم که پرسپولیس قهرمانیاش همیشه به دراماتیک ترین شکل ممکن اتفاق افتاده. من همیشه به این تیم ایمان دارم. ممنونم موسی جان.
حسن مهدوی عزیز، تو هم اگر نکته ای داری به عنوان جمع‌بندی بگو دیگه. کرکر رو بدیم پایین به عنوان آخرین پرسش در صدای پرسپولیس 1400.
این یکی از بدچانسی یحیی این بود که مدیر همراه نداشت دیگه، مثل گرشسپی طاهری اینا که برن خرید خوب رضایت‌نامه براش بگیرن.
صدری رو همراه نمی‌بینی و سمیعی رو
تو نقل و انتقالات نبودن دیگه صدری اینا. ببین تو همون دوره کالدرون ایرج عرب با هزینه هنگفت عجیب غریب پول پاداش آسیا همه ترکیب رو تقریبا حفظ کرد. آقا الان به نظر خود من شخص نظر من ترکیب پرسپولیس ارزشش از نظر دستان مهره ملی پوشا این کل ترکیب دروازه و خط دفاع ملی پوشاش که رفتن از نظر قیمت بریم تو ترانسفر مارکت از هر نظر بریم دنبال کنیم به نظر من در حد این جایگاهی که الان تو لیگ داره در حد میانگین دو امتیازی بوده. یعنی نمیتونیم بگیم چرا کمتر از ترکیب خودت عمل کردی. ما ببین تعریفمون از نتیجه گرفتن چیه؟ تعریف خود من اینه که تو کورس باشیم میانگین قهرمانی رو حفظ کنیم. ما میتونیم خودمون نگاه کنیم، میتونیم حریفمون نگاه کنیم. همین الان ما امتیازای ما از دو تا از فصله که قهرمان شدیم بیشتره. حالا شما فرض کن یه فصلی بر حسب اتفاق حالا یه تیم حق ناحق شایسته ناشایسته بیاد یه رکورد عجیب غریب بزنه قهرمان بشه، به نظر شما درسته که اون تیمی که نایب قهرمان شده میانگین همیشه یه خودش هم تقریبا حفظ کرده رو بیان محکوم کنیم؟ مثال خارجی هم بخوایم براتون میزنم، مثلا لیورپول کلوب که مثلا 97 امتیاز گرفت قهرمان نشد، اون تیم به نظر شما نباید تشویق کرد؟ یا مثلا رئال هم یه مثال دیگه‌اش بود. شما به نظرتون تو تاریخ میتونید یه مثال از پرسپولیس بزنید که نایب قهرمان شده تو داشته واسه قهرمانی میجنگیده ولی حیاکون رهاکون بهش براش سر دادن؟ من که یادم نمیاد. این که میگی قهرمان نشیم اتفاق زشتیه درسته، من خودم قبول دارم، ولی بعد از بازی ها نه قبلش. قبلش اگه بزنیم آره میخواید طرف میخواد سطح توقع رو بیاره پایین انتظار رو کم کنه، ولی بعدش یه تموم شده دیگه، اون دیگه کاهش سطح توقع نیست، اون دیگه قضاوت کردنه، مرور رو یه عمل کردیه که تموم شده، حالا باید بیا قضاوت کنی که آیا این عمل کرد در شایسته حیاکون را آکون شنیدن هست یا نیست. این نظر من.
بسیار خوب، بس حسن مهدوی عزیزم ممنونم. امشب افتخار این رو داشتم که در کنار چهار پرسپولیسی نویس باشم، آدم هایی که اظهار نظرهای متفاوتی نسبت به هم دیگه دارن و کاملا در دو ساید مختلف حرف میزنن، اما مهم این بود که امشب تمرین بکنیم که چطور بتونیم دیالوگ کنیم با هم دیگه. امشب در کنار من خانم نیلوفر کنگرانی به همراه آقایان منصور اینانلو، حسین غفوری و حسن مهدوی بودن. از شما شنونده های عزیزم خیلی ممنونم، خیلی چاکری. من یه تشکر خیلی ویژه بکنم از همتون به خاطر این سالهایی که در کنار ما بودید، صدای پرسپولیس شنیدید و با تمام وجود به من انرژی دادید. افتخار میکنم، کیف میکنم. اپیزود 700 که امروز بود هم خیلی روزش ویژه است که سال تحویله و داره بالاخره سال جدید میاد، هم خیلی شمارش ویژه است و همین که خیلی گفتگوی عجیبی شد. من واقعا لذت بردم، فارغ از این که موضع شخصی خودم چی باشه، سطح استدلال دوستان خیلی دوست داشتم. خیلی شاکریم، قربون همتون. یه قرمز تو دنیاستونم پرسپولیسه، قرمزته.